قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل و نور جان برافروخت. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. شنونده عزیز و صاحب دل قلم فرسایان، به نام آن که جان را فکرت آموخت و با صمیمانه‌ترین و گرم‌ترین درودها، لیلا حبیب عظیمی گرداننده برنامه هستم و اتفاق سحر عظیمی و سایر همکاران تکنیکی دقایق چند امشب در خدمتیم. در برنامه امشب قلم فرسایان نقد داریم بر مجموعه تأملات فلسفی اثر وزین استاد غوریانی علامه عصر ما. استاد عبدالله سمندر غوریانی از اعاظم و اکابر دانشمندان و فرزندان کشور ماست. از نیم قرن بدین سو نام بلندش بر جبین آثار معتبر پژوهشی و دانشگاهی می درخشد و در مجامع علمی صدها دانش آموخته فرهنگ دوست آن بزرگ مرد را به چشم آموزگار و رهنمای خیش می نگرند. از ویژگی های گوهرین فضل و فراست او، احاطه وسیع و کم نظیرش بر شاخه های مختلف فلسفه قدیم و جدید است. از آنجایی که استاد سمندر غوریانی کارشناس و متخصص علوم اسلامی است، علاقه مفرط به توجیه و تأویل علم کلام که آمیزه از عقلانیت یونانی و الهیات اسلامی است نشان داده و به حکم ضرورت و نیاز عامه در آن گستره آثار ارزشمند تحویل محققان دانش‌های جدید و قدیم داده و از آن را با پیچیده‌ترین معضل زمانه ما که گشایش پل میان معارف اسلامی و معارف یونانی می باشد نسبت دادن، بنابر آن استاد غوریانی دانشمند فراخ اندیش و بی تعصب است و بارها دیدگاه‌های متنوع و متکثر را تجربه کرده است. با پنداشت اکثر ارادتمندان او، وجه تمایز جناب سمندر غوریانی از دیگر شریعت مداران همین وارستگی او از قید تنگ نظری و تمدن ستیزی است. استاد در بسیار از بنیادهای فرهنگ معاصر نیز به جد اندیشیده است و مقالاتشان در زمینه‌های تبیین و تحلیل مسائل مبرم سیاسی و اجتماعی سخت راهگشاست. اخیراً مجموعه تأملات فلسفی استاد اقبال چاپ یافته است و برای مکس بر این اثر از فاضل دانشمند دکتر حسن اخلاق متفکر زمان دعوت کرده ایم تا بر این اثر نقدی داشته باشند. دکتر اخلاق فیلسوف گفتگوست، تلاش می‌ورزد با کاوش بنیادهای فلسفی راه برای گفتگو میان سنت و مدرنیته و اسلام و غرب باز کند. کتاب‌های منتشر شده اخلاق سیر فکری نویسنده را نشان می‌دهد. نخستین اثر اخلاق از مولانا تا نیچه گرایش عرفانی و اشراقی دارد. اثر دوم ایشان گفتمان فلسفی اسلام و غرب و اثر سوم سنت روشناندیشی در اسلام و غرب است که بازگشت است به فلسفه محض و قرائت نو از فلسفه مشاع اسلامی با روی کرده روشناندیشی غربی. و کتاب چهارم از سنت بلخ تا مدرنیت پاریس است که در آن اخلاق تلاش می کند تا خوانش محض فلسفی را بر دیگر ساحات تمدن اسلامی مانند کلام، فلسفه و سیاست و غیره بگستراند. اخلاق نویسنده و فیلسوفی جسور است که از رفتن به قلمروهای ناشناختن نمی هراسد و از فلسفه، عرفان، دین، ادبیات و حتی سیاست استفاده می کند تا زمینه را برای درک متقابل و همپذیری فراهم سازد. ایشان در حال حاضر در دانشگاه ایالتی کوپن در مریلند به حیث استاد فلسفه ایفای نقش دارند. یقیناً که از خود آثار زیادی دارند و اخیراً آثار به زبان انگلیسی هم داشتند که خودشان در زمینه در موقع صحبت خواهند کرد. اما امشب با دکتر صاحب اخلاق روی اثر استاد غوریانی مکس میکنیم که ایشان در استودیو تشریف آوردن. دکتر صاحب محترم اخلاق، با درود و خوش آمدید به شما. سپاس از اینکه حضور یافتین و تکلیف به خود متقبل شدین و به استودیوهای رادیو آشنا تشریف آوردین.
سلام و درود خدمت شما خواهر فرهیخته و همکار و دوست عزیزم لیلیما جان که برنامه خوب پیش میبرین و همچنین خدمت همه شنونده های محترم برنامه خوب فرهنگی.
سپاس از شما، باز هم خوش آمدین. خب علامه غوریانی اثر به دست چاپ دادن که اخیرا انتشار یافته و نخست در مورد کتاب بگوین که شامل چند فصل است، روی چی موضوعات تمرکز داره و در بردارنده چند بخش و فصل است.
تشکر از اینکه فرصت را مهیا ساختید تا در رابطه با کتاب صحبت شود. همینطوری که شما عرض کردید، نام کتاب از مجموعه تأملات فلسفی که امسال در کابل در وطن استاد توسط انتشارات امیری به چاپ رسیده است. کتاب 140 صفحه داره، با صفحه‌آرایی مقبول چاپ شده است و 7 بخش اساسی داره. 7 بخش در واقع 7 مقاله فلسفی است که استاد غوریانی در فرصت‌های مختلف زندگی در باب اونها نوشته است. اینها قبلا عموما در آمریکا در نشریه وزین نقد و آرمان چاپ شده بود، ولی متاسفانه در دسترس وطندارای استاد و هموطنای عزیز نبود. و از مشکل دومی که وجود داشت این بود که اینها پراکنده بود، هر کدام در یک شماره.
درست.
کاری که در این کتاب صورت گرفته است، 7 مقاله را در واقع که ما عنوانش عرض میکنم، اولیش است مجرد و مشخص از نظر ملا هادی سبزواری، وجود ذهنی ملا صدرا و اپیستمولوژی مارکسیسم، یادکردی از یک جستار علمی، دیالکتیک مجرد و مشخص، اتحاد عاقل و معقول در آرای ملا صدرا، راسل و اینشتین، درآمدی بر تفسیر فلسفی مقولات اقتصاد سیاسی و نگاه به پارادوکس راسل. این 7 مقاله در این مجموعه جمع شده است و ما هم افتخار داشتیم که یک مقدمه بر این مجموعه بنویسیم.
بسیار خوب. خب دکتر صاحب اخلاق، شما که در فلسفه دست رسای دارین، اهمیت نشر این کتاب یا این اثر استاد غوریانی را از نظر فلسفی چی میدانین؟
ما در جواب به سوال پیشتر فراموش کردم که تبریک عرض کنم هم خدمت شما هم خدمت مردم عزیز نشر این کتابه، چون واقعا یک حادثه مهم فرهنگی و فلسفی در جامعه ماست.
درست.
خب یک وقت است ما در عالم گپ میگیم ما چی بودیم و چی کردیم، یک وقتی است در دنیای امروز دنیای سند است و دنیای مدارک مکتوب یا مدارکی که ریکورد شده باشه. اولین خوبی و اهمیت این کتابی است که در واقع در رابطه با فکرهای فرمیانی داشته است، یک سند به دست میده به جامعه ما. و دومین مسئله است که در واقع غوریانی یک آدم نیست که در گوشه نشسته باشه و فکر کرده باشه و مثل یک داستان نویس یا مثل یک شاعر که احساسات و دریافتهای شخصی خود بیان کرده باشه. نه، او در این کتاب یک فیلسوف است. یعنی در واقع یک تاریخ فلسفه را در انعکاس میدهد. وقتی که استاد غوریانی در باب راسل گپ میزنه، در باب فلسفه مارکسیسم گپ میزنه، در باب ملا صدرا گپ میزنه، او کل فرهنگ و فلسفه که در سرزمین امروز به نام افغانستان وجود داره ایره میاره و در مقابل دنیای امروز قرار میده. پس در واقع مثل یک آینه عمل میکنه استاد غوریانی اینجا، آینه تفکر فلسفی افغانستان است. این آینه تا امروز قطعا نمیتوان گفت که یه اولین چیزی است. آثار فلسفی در افغانستان چاپ شده است، ولی با این اندازه، با این روشنایی، با این زیبایی معاینه فلسفی در افغانستان منتشر نشده بود که در واقع او تاریخ را نشان بدهد، او کسی که از داخل این فضا برخواسته است. ما کتاب های فلسفی در سالهای اخیر در افغانستان چاپ شده، این کتاب ها عموماً در واقع تأملات شخصی یک نویسنده است. گاهی اوقات نویسنده یک فرد جداست در انعکاس تفکرات فلسفی، جایی درس خوانده است در کشور روسیه یک از کشورهای تحت تاثیر فلسفه مارکسیستی درس خوانده است، بعد آمده است نظریات خود را نوشته است. در ایران درس خوانده است، آمده است نظریات خود را نوشته است. در پاکستان، در غرب، در جای دیگری به حال درس خوانده است و نظریات خود را نوشته است و نظریاتش آنچنان که باید انعکاس دهنده فرهنگ و فلسفه او جامعه نیست، انعکاس دهنده فلسفه و فرهنگ خود او شخص است. در جای خودش بسیار مهم است، ولی از لحاظ اینکه اهمیت فلسفی کتاب چیست، اهمیتش در این است که او انعکاس دهنده فقط خود یک فرد نیست که جای درس خوانده است. استاد غوریانی هم در ایران بوده است، در پاکستان بوده است، در مصر بوده است و همه اینجاها با اهل ادب و اهل فلسفه هش و نش داشته است و از همه اینها اثر گرفته است، ولی بعدی اثر را با توجه به چیزی که در کابل آموخته بوده است، با توجه به ارتباطی که با اهالی فلسفه در کابل داشته است، با همه اینها روبرو ساخته است و یک نتیجه از او در آورده است که در این کتاب انعکاس می‌دهد. پس خلاصه سخن این که کتاب انعکاس نوعی تاریخ فلسفه افغانستان است تا تفکر فلسفی یک فرد.
بله، با توجه به فرموده های شما در مورد اینکه این اثر انعکاس از پدیده هایی است که در افغانستان بوده، بیشتر روی نقاط فلسفیش مکس شده، اهمیت این اثر برای انسان جوان در افغانستان چی است دکتر سید؟
اولین اهمیتش همی است که در واقع او را با تاریخ فلسفه در افغانستان آشنا می‌سازد. و دومی که یک مشکل بزرگی که ما در فلسفه ورزیدن و جوانای ما در عالم روشن فکری در افغانستان داره، باز فرصت شد بیشتر ما توضیح میدم، ایست که هر کس از صفر شروع میکنه و این کتاب در واقع میخواهد تلاش کند که بگوید بیایید از صفر شروع نکنید. این مملکت و این جامعه در واقع یک سنت فلسفی داشته است و این سنت فلسفی دستاوردهای داشته است. بیایم این دستاوردها رو بگیریم و یک قدم پیشتر ببریم. اولین مسئله‌ای که هست این نکته است که بیان کردم. دومین اهمیتش برای نسل جوان است که نسل جوان ما گرفتار دوگانگی هاست. امروز میگید مسلمان، اسلام در مقابل غرب، عالم مدرن در مقابل عالم سنت، شرق در مقابل غرب. ما خود ما، نسل ما تا اندازه نسل پیشتر در همین دوگانگی ها هویتش شکل گرفته و زندگیش به هر حال یا تلف شده است یا صرف شده است و نسل امروز هم از همین بیرون نیست و خیلی اوقات در این دوگانگی ها افراد ما میگن یکی رو باید رها کنیم و یکی رو باید بگیریم، یکی غربی کامل می شود. حالا من نمیخوام تعبیر مرحوم جلال احمد غرب زده رو به کار ببرم، بخاطر که امروز یک معنای خاص پیدا کرده است، ولی خب در واقع کاملا شیفته و بنده غربی می شود و یک کسی دیگری برعکس، یک اسلامگرای تونرو یا یک شرقگرای تونرو، حالا مهم نیست، یک کسی ممکن است مثلا پشتوگرا یا دریگرا یک چیز تونرو شود، به هر حال یک چیز قدیمی می شود که میگه هر چیزی هست، ما خود ما همه چیز داریم و به هر حال دنیا امروز همش فریب است، همش بازی دادن است، همش استثمار است، مخصوصا تحت تاثیر چپی ها ما خیلی همچو چیزی را تحت تاثیرش قرار گرفتیم. فکر میکنم دنیای امروز همش توحش است، همش سوء استفاده است، همش انسان را اسیر کردن است. خب ارزش های خوبی است ولی همش این نیست، این واقعیت قصه است که هست در دنیای امروز، ولی اشتباه است اگر بگیم دنیای امروز فقط همین چیز است. کاری که غوریانی میکند مخصوصا برای نسل جوان، چون سوال شما در رابطه با نسل جوان است، اینکه نسل جوان به راحتی گرفتار یک از این دو تا افراد میشود، یا گرفتار او غرب زدگی میشود یا گرفتار اسلام زدگی، زبان زدگی، تاریخ زدگی، به اصطلاح فرهنگ زدگی، یک فرهنگ چند هزار ساله این چنینی به هر حال میشود. غوریانی میگوید که از این دوگانگی باید درآییم و از دیگانگی باید خارج شیم. میگوید نه همه کمال در او فرهنگ ماست که ما دیده بودیم، نه در او اسلامی است که قبلا پدران ما فهمیده بود، نه در او به اصطلاح فضای شرقی است که ما بهش افتخار میکنیم و نه هم در غربی است که ما بهش احساس کنیم که همه چیز است. در اینجا خوبی هایست، در آنجا خوبی هایست، این خوبی ها را با هم جمع کنیم، با هم یک گفتگو بین اینها برقرار کنیم و به جوان توان میدهد که انتخاب کند تا ببیند ارزش های خودش را و ارزش هایی را که ندارد و باید به دست بیاورد. این نکته دوم. و نکته سوم این است که مخصوصا در فضای امروز افغانستان جوانان ما همینطور که گرفتار شرق زدگی و غرب زدگی، اسلام زدگی و غرب زدگی می شوند، همینطور گرفتار هویت، خورده هویت ها، جنگ خورده هویت ها می شوند. خب به هر حال یکی میگوید دری در مقابل فارسی، یکی میگوید پشتو در مقابل دری، یکی میگوید ازبکی در مقابل آن. خرد فرهنگ ها برای ما جنجال ایجاد کرده است و میکنند. ولی استاد غوریانی در این کتاب برای خرد فرهنگ ها غالب میشود. میگوید اگر تو اهل فلسفه ای، اگر میخواهی جوانی باشی که تاریخ بسازی، جوانی باشی که عنصر مفید باشه، باید از خرد فرهنگ ها رو به رسمیت بشناسی، ولی در عین حال یک قدم باید بالاتر برداری. غوریانی در این کتاب انعکاس دهنده همدلی در بین فرهنگ های مختلف است. خودش به هر حال از فضای مفتی بودن در هرات برخواسته است، یک فضای کاملا شرعی.
درست.
ولی فضای شرعی اقناع خاطرش نداده است، رفته است به عالم فلسفه، یعنی از اسلام رفته است به عالم یونان. بعد از عالم یونان که فلسفه ها مختص، رفته است کابل، به هر حال تحت تاثیر فلسفه های مارکسیستی و حتی صحبت های داشته است با مستشاران روس کمونیستی بوده است و حتی در فهم اونها از فلسفه مارکسیستی با اونها جر و بحث کرده است.
دوست.
یعنی آشنایی با اون فلسفه پیدا کرده است. بعد رفته است پاکستان، اسلامگراها، جریان های جهادی، با اینها نزدیک بوده است و به هر حال کاملا از اینها فهمی پیدا کرده است. بعد رفته است ایران، با آشتیانی نشست و بر علامه بزرگ آشتیانی نشست و برخاست کرده است، با او دوستی پیدا کرده است. بعد رفته است مثلا مصر با فضای عربی، بعد آمده است آمریکا با فضای غربی بیشتر آشنا شده است، اینجا به هر حال با افراد نشسته است، صحبت کرده است، دیبیت کرده است. همه اینها از او یک شخصیتی ساخته است که احساس کرده است نباید گرفتار خرد فرهنگ ها شد، به معنای که اینا رو برای خود باید بود ساخت، باید از اینها بالاتر آمد. لذا درسش برای جوان امروز درس آزادگی است، درس اینکه وقتی ایشان شما باهاش صحبت میکنی در کابل، صمیمی ترین دوستش به اصطلاح استاد مبلغ است. خب استاد مبلغ یک کسی است که از لحاظ یک کسای ظاهربین نگاه کنیم، نه در کتگوری قومی علامه غوریانی قرار میگیرد، نه کتگوری مذهبی او قرار میگیرد و حتی نه در کتگوری کلاس اجتماعی او قرار میگیرد. این درسش چیست برای جوان امروز؟ درسش این است که شما اگر میخواهی که عنصر مفید باشی، باید از این کتگوری های خرد برای و یکم کلانتر بیندیشی. و این کتاب در واقع یک همچو اصطلاح درس را به جوانان میدهد.
بله، واقعا بنا به فرمودهای شما و آنچه که طوری که استاد غوریانی را میشناسیم، با روشنگری که دارن و تعصب و تنگ نظری در بیان و اندیشه ایشان نیست، واقعا این اثر برای جوانای ما مفید واقع میشه. خب حال میریم به سراغ بخش فرهنگیش. از نگاه تاریخ فرهنگی ای اثر استاد غوریانی چی تاثیر داره یا چی اهمیت داره؟
اجازه بدید من یک نکته را تکمیل کنم در پاسخ به پرسش های پیشین
بفهم.
و بعد به این نکته بپردازم. به خاطر که یک مقدار روی کتاب بیشتر تمرکز کنیم. ببینید به اصطلاح ما عنوان فصل های مختلف با هم یک بار مرور کردیم. خب استاد فلسفه مارکسیسم در مقابل فلسفه ملا صدرا به بحث میگذاره و به نقد میگیره. یعنی در واقع من فکر میکنم تا جایی که اطلاعات فلسفی ما از فلسفه جهان اسلام حکایت میکنه، مشخصا در محیط جهان فارسی زبان، این اولین اثری است که فلسفه مارکسیسم با فلسفه ملا صدرا از ناحیه یک عالم بزرگ حنفی مذهب مورد بحث قرار میگیره.
درست.
یعنی بالا آمدن بر او مرز هاست. گذر و یه چیزیست که جوان امروز ما سنی و شیعه نیاز داره، که خب به هر حال از این فضا باید در بیایه. کسی است که ملا صدرا را با راسل و انشتین مورد بحث قرار میده. راسل و انشتین در دو تا سنت فلسفی کاملا متفاوت هست. به اصطلاح در سنت های فلسفه تحلیلی قرار میگیرند و فلسفه های انگل ساکسون که یک فلسفه هایی است که خیلی در جامعه ما شناخته شده نیست و معلوف نیست، بعد ای رو میاره کنار ملا صدرا قرار میده. یک نوع جسارت فلسفی. شما لطف کردید در باب ما اون نکته رو گفتید که به اصطلاح اهل جسارت اندیشه است. اصلا فلسفه بدون جسارت امکان نداره. کسی میتواند اهل فلسفه باشد که به جسارت لازم را برای بالا آمدن داشته باشد. و هر کسی که فلسفه میورزد و در چنبره قومی، زبانی، منطقوی، صاحبی خود به اصطلاح میماند، او هر کاری میکند ولی فلسفه نمیورزد، نامش فلسفه ورزیدن است. و اینا درسایی است که استاد غریانی برای به اصطلاح جامعه ما و جوانا دارد. اما در رابطه با سوال آخری که شما فرمودید، در رابطه با اهمیت از لحاظ تاریخ فرهنگی، ما در نکته اول اشارتی کردم و الان دوباره این را باز میکنم با اجازه شما، این که یک مشکل بزرگ ما در فرهنگ خود ما داریم است که ما تاریخ فرهنگی مکتوب و ثبت شده نداریم. اجداد ما، پدران ما، حتی به اصطلاح پدر و مادر ما، به هر حال در حافظه خود هزاران قصه از رسم و رسوم، از رفتارها، از هزاران چیز داره، ولی اینها ثبت نشده است. حالا ما یک مقداری با توجه به بحث به جنبه های به اصطلاح جدیتر و فلسفی تر فرهنگ میپردازیم، چون وقت بررسی مسائل عنعنوی و سنتی و آداب و مسائل خرد نیست. هگل یک گپ داشت در باب مسلمان ها که گپش در اول به ما بر میخوره، ولی من فکر میکنم اگر ما واقعا اهل فکر هستیم باید بیشتر که بر بخوره ما را یک تکان بده که به خود آییم. او میگفت که مسلمان ها اصلا تاریخ نداره. البته او معتقد بود که عموم فرهنگ ها غیر از فرهنگ غربی، ولی مشخصا روی مسلمان ها تاکید داشت. میگفت مسلمان ها تاریخ نداره.
درست.
یعنی چی تاریخ نداره؟ یعنی آیا ما زندگی نکردیم؟ آیا ما چند هزار سال نبودیم؟ آیا ما به اصطلاح آثار قدیمی نداریم؟ آیا ما افراد قدیمی نداریم؟ نه، منظور اینه که ما تفکر تاریخی نداریم. تفکر تاریخی یعنی چی؟ تفکر تاریخی یعنی اینکه هر تلاش فرهنگی که انسان ها انجام میده، چون فرهنگ زاده انسان است، برعکس امور مثل زراعت و غیره هم که زاده طبیعت است، خود انسان زاده طبیعت است ولی فرهنگ زاده انسان است. خب حرف هگلی است که ما تاریخ فرهنگی نداریم، یعنی که هر یک از ما شروع میکنیم از سر، زایش اندیشه نو، فرهنگ نو. هر کس میخواد خودش تازه شروع کنه. هر کس میخواد خود، هیچ کس روی کار دیگری کار نمیکند، هیچ کس کار دیگری را ادامه نمیدهد. لذا فرهنگ ما فرهنگ تکه و پارچه است، پاره پاره است، فرهنگ نیست که عناصر مختلفش با هم یک انسجام داشته باشه. من نمیخوام از صحبت هگل کاملا دفاع کنم، یک قسمتش قابل پذیرش و یک قسمتش قطعا قابل رد است، ولی پیامش قابل دفاع است. پیامش پیام بسیار مهم است که میگوید ما کارهای فرهنگی که در جامعه ما صورت میگیرد پشت سر هم دیگه نیست. ما نیست که پای بر شانه بزرگان خود بگذاریم و جلوتر نگاه کنیم. ما میگوییم که بزرگان ما بزرگ است، اونها رو به اصطلاح میبوسیم، آنها رو به اصطلاح احترام میکنیم، قدر میکنیم، باز خود ما صفر شروع میکنیم. و به این خاطر است هیچ وقت جلو نمیرویم، در همون جا میمانیم. وقتی هیچ حرکتی نکردیم تاریخ نداریم، چون تاریخ یعنی حرکت. یعنی ما الان، شما سوالی که الان در افغانستان پرسیده میشود همین سوالی است. ملای ما سوالی را میپرسد که 1400 سال پیش مردم میپرسیده است و همون نو گپ میزند که 1400 سال پیش. این خب باز ملاست، باز آدمی که میگه از دینم بگذاریم برگردیم به فرهنگ کهن، او همون گواهی رو میزنه که چند هزار سال پیش زده بود، او هنوز خرابتر از این میرود. و آدمی که روشن فکرم هست، روشن فکر ما امروز در افغانستان هنوز وضع روشن فکر خرابتر از این دو گروه دیگر است، به خاطر که اینها حداقل 1000 سال پیش بهش نگاه میکنه، ولی روشن فکر با 150 سال 100 سال اخیر سر کار داره. هنوز هم سوالات هست و حتی به پختگی سوالات 150 سال پیشتر نیست، به پختگی سوالات 70 80 سال پیشتر نیست. بسیار عوامانه تر، بسیار پوپولیست تر و بسیار به اصطلاح سطحی تر شده است. یعنی چی؟ یعنی ما حرکت نکردیم. حرکت نکردیم یعنی تاریخ نداریم. کاری که غوریانی کرده است ایست که در واقع میخواد بگه نه، یک کار صورت گرفته است. پیوسته به صحبت اول خود ما، در واقع میگوید که خب انعکاس تفکر فلسفی و جامعه را به اصطلاح ممکن میسازد و از به ما ناخواسته این پیام میرساند که در واقع ما نه تنها در فلسفه که در مسائل دیگر هم باید اینطور نگاه کنیم. در مسائل کلام شما مطرح کردید، در مسائل سیاسی، در مسائل عرضم به حضور شما مدرنیته، در رابطه با مسائل اجتماعی، در رابطه با مسائل خانواده. ما الان ببینیم ذهنیت ما در رابطه با خانواده چند اندازه ذهنیت متفاوت از 70 سال پیشتر است.
بله.
واقعا خیلی فرق نکرده است. گاهی اوقات ما حتی به ذهنیتی گفتم چند قرن پیشتر برمیگردیم. پس اهمیت این کار از لحاظ تاریخ و فرهنگی است که میگوید که یک، ما به عنوان یک ملت باید تاریخ فرهنگی برای خود ما داشته باشیم، ملت بی تاریخ نباشیم چنانی که هگل گفته است. یعنی هر کس از صفر شروع نکند، تلاش کنیم که کار دیگری را جدی بگیریم، کار دیگری اگر نقدی دارد نقدش نقد کنیم، دیگری هم پاسخگو باشد به نقد و با هم یک قدم جلوتر برویم. نه ای که هر کس یک جزیره در خود باشد و شروع کند و این به اصحاب هنر، به اصحاب سیاست، به اصحاب روشن فکری، به همه اینها به اصطلاح اشاره دارد. و نکته آخری که در این باب خدمت شما عرض کنم است که در واقع از لحاظ فرهنگی یک نوع خودباوری باز می‌دهد. پیشتر گفته شد که غوریانی در کتاب خودش یک آدمی از غور، از هرات، از کابل برخواسته است، میآید غول‌های فکر بشر در مقابل هم قرار می‌دهد. راسل انشتین یک طرف می‌گذارد، ملا صدرا را یک طرف دیگر می‌گذارد، میگه اینجا تو درست میگی، اینجا تو درست میگی، اینجا ممکن است کلام درست نگوید، من درست میگم. خیلی رویه خودباوری می‌دهد، چیزی که ما در جامعه خود ما و در فرهنگ ما از او فوق العاده توهی هستیم خودباوری است. ما گرفتار غرور هستیم، غرور کاذب یا در واقع یک جهل مرکب. یعنی که شما به هر حال حاضر نیستی بشنوی، گوشت کر است به نقد، به غیره هم فقط میگه من هستم آن که هست، ما تاریخ چنینی داریم یا فرهنگ چنینی. ولی یک وقت دیگر نه، شما گوشهایت باز است، کاملا اوپن هستی نسبت به فضای دیگه، ولی در این حال خودت رو گم نمیکنی. احساس میکنی نه، من میتوانم این فضای دیگر رو بفهمم، من میتوانم بسنجم، من میتوانم بگویم این جنبش خوب است، این جنبش خراب است، این جنبش با اون نکته سازگار است، این جنبش دیگه سازگار نیست. این یک به اصطلاح خودباوری، یک توان و
تشویق با اندیشه آزاد
و اینا همه رو میخواد که در واقع این کتاب به نظر من از این لحاظ فرهنگ ما را و فرهنگیان ما را گرفتار یک نوع تکان میسازد که خب به هر حال خودتان باشید، خود را گم نکنید و خود بودنتانم با غرور بی خود و جهل مرکب در هم نیامیزید. و انسان بودن، روشن فکر بودن، عالم بودن معنایش است که چطور این تعادل رو پیدا کنید.
درست.
که نه خود را گم کنید و نه گرفتار جهل مرکب شوید. و این کتاب در واقع و رفتار استاد خوریانی، تواضع شخصیشان که شما ازش یاد کردید، از همه جهات الهام بخش است و ما امیدواریم که فرهنگیان ما و جوانان ما و همه جامعه ما، چون که ما لذت بردیم، ما و شما همیشه از همنشینی با ایشان و صحبت به این کتاب انشاءالله بتونن لذت ببرن، یک فصل جدیدی را از در این فضای ناامیدی که در جامعه ما هست، از امید در جامعه ما ایجاد بسازن.
واقعا فاضل دانشمند دکتر سید حسن اخلاق، از حضور صمیمانه‌تان سپاسگزار هستیم و واقعا مستفید شدیم و مشتاق خواندن مجموعه تأملات فلسفی از اثر استاد غوریانی گردیدیم و امیدوار هستیم که این اثر به دست جوانان ما و هموطنان عزیز ما در هر جای دنیا که هستن برسن. چطور فشرده اگر بگوین میتونن دسترسی به این اثر پیدا کنن؟
اعمال اثر در کابل، در بازارهای کابل وجود داره. مشخصا انتشاراتی که ایرا چاپ کرده است، انتشارات امیری، یه اثر در دست است. دوستان میتونن برون و از اونجا به دست بیارن. من همینجا تشکر میکنم از مدیر محترم انتشارات امیری که این اثر را چاپ کرده است. در جامعه ما که همه چیز مخصوصا کارهای فلسفی هم متاسفانه بزنس شده است و اثر استاد را چاپ کرده است، از دوست عزیز ما جناب آقای قسیم رسا و کسای دیگری که در چاپی اثر لذا دوستان در کابل انشاءالله میتونن از انتشارات امیری به دست بیارن.
بسیار تشکر، باز هم سپاسگزار هستیم از حضور پر نورتان، مستفید شدیم واقعا.
سلامت باشید، تشکر.
شنونده های ارجمند، این بود بحث امشب ما روی مجموعه تأملات فلسفی علامه غوریانی. تا برنامه دیگر و تا هفته دیگر، پدرود. خداوند یار و مددگارتان.